بسم الله الرحمن الرحیم، با نام یاد خدا آغاز میکنیم قسمت دیگر از برنامه کانون مهر. بینندگان عزیز سلام، امیدوارم هر جا که هستید و صدا و تصویر ما رو دریافت کنید حالتون خوب باشه و تا این لحظه اوقات بسیار خوب و خوشی رو در کنار خانواده خودتون سپری کرده باشید. خیلی ممنون و متشکرم که شبکه جهانی ولایت و برنامه خودتون برنامه کانون مهر رو برای تماشا انتخاب کردید. افتخار داریم با تقدیم این برنامه مثل همیشه مهمان نگاه پرمهر شما بزرگواران باشیم. انشالله که تا پایان ما را همراهی بفرمایید. در برنامه گذشته بحث جدیدی را آغاز کردیم با عنوان ویژگی های عقلی کودکان 11 و 12 ساله. سه ویژگی عنوان شد. این ویژگی ها از این قرار بودن که رشد تفکر انتزاعی در این کودکان ایجاد میشه و میتونن در غیاب اشیا در رابطه با اونها تفکر داشته باشن. فرضیه ها رو اهم از حقیقی و غیر حقیقی مورد توجه قرار میدن و در نهایت اینکه نیروی خلاقه در تجسم فضایی و درک روابط عددی افزایش پیدا میکنه. دعوت میکنم با این موضوع و ادامه این بحث همراه ما باشید. استاد کرمی بزرگوار هم در استودیو حضور دارن. خدمت ایشون عرض سلام و ادب داریم.
سلام علیکم ورحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت بیننده‌های عزیز عرض سلام و ادب و احترام داریم. هر کجا هستن انشالله خدا من به سلامتشون بداره
انشالله. استاد، رسیدیم به چهارمین ویژگی از ویژگی های عقلی کودکان 11 و 12 ساله در خدمت.
خواهش میکنم. چهارمین ویژگیشون این استش که قوه حافظه شون توسعه پیدا میکنه. در توسعه البته سرعتش هم بالاست. توسعه پیدا میکنه به این معنا که ما یک بعد حافظه بصری داریم، یک بعد حافظه سمعی داریم، یک بعد حافظه لمسی داریم، یک بعد حافظه طبقه بندی داریم. در حقیقت اینها مجموعه هستند که ابتداءً بعد خودشون تقسیمات جدیدتری پیدا میکنن به صورت شبکه‌ای، یا بهتر بگیم به صورت سازمانی، که چطوری یک سازمان فرض فرمایی دوایر مختلفی رو تقسیم میکنه برای تشکیلاتش. حافظه ما هم همچو حالتی رو داره. وقتی به سن 10 و 11 سالگی برسیم، این مجموعه تقسیمات حافظه‌مون سرعت خوبی و سرعت زیادی گاهی پیدا میکنه در توسعه‌اش. پس بحث سر این هستش که تو این سن ما روبرو میشیم با یک کودکی که چه دختر چه پسر باشه تفاوتی نمیکنه. قدرت جذبش از ناحیه انواع حافظه ها داره شکل میگیره. ما میتونیم در جایی مؤثر باشیم براش، میتونیم در جایی خدای ناکرده مانع باشیم براش. اون جاهایی که مانع هستیم، اول عرض بکنم که مراقب باشیم در مقابل اون قدرت و سرعت قرار نگیریم، اون رو در مرحله رشد نگرش نداریم، به تعبیری مانع رشد و توسعه این حافظهش نشیم. یه چند تاش که مهم هست اشاره میکنم. یکی از جاهایی که اینها قدرتشون خیلی کم میکنه تو این سن، معمولا به فکر رفقا، دوستان، اقوام و یا اشیایی که میفتن و علاقمند هستن، اینجا نبایستی که ما کمکشون بکنیم. به تعبیری نباید توسعه تو اون قسمت بدیم. چرا؟ چون اینقدر بود عاطفیشون اونجا قوی میشه، تو بود عقلانی قدرت حافظش اندک میشه، نمیتونه از این قدرت حافظه استفاده بکنه. لذا میاد تو این مسیر، مثلا فرض فرمایید به معلمش، یا فرض فرمایید به دوستش در مدرسه، یا به یکی از اقوام، دائم میخواد بگه که تو منو دوست داری؟ تو منو قبول داری؟ چرا منو دوست نداری؟ چرا منو قبول نداری؟ میخوای با من باشی؟ میخواد باهات باشم؟ تو این مسیر عاطفی قرار میگیره که اگر بگه نه، یک جور آسیبش میرسه. اگر بگه آری، توسعه اون علاقه داره که اون موجب میشه که مانعی بشه برای توسعه قدرت استدلال و حافظه. ببینید، بحث قدرت حافظه یک جورایی مثل بحث قدرت منطقه. مشهور این ضرب المثل، میگن که یک شاگردی با استادش گفت منطق چیست؟ نیمد براش توضیح بده. سوالاتی مطرح کرد براش. در جواب اون سوال ها بود که در حقیقت توی یک چنبره انداختش تا او خودش متوجه بشه که واقعا تو بحث منطق معنا و مفهومش این استش که عدد دو دو تا چهار تا نیست منطق، بلکه توی بحث های پیچیده قرار گرفتن هستش. بذارا چون مثال دیگه همه میدونن من وارد اون مثال نمیشم. بحث سر اینه که یه واقعیت قدرت حافظه چند جانبه ای برای رشدش باید نگاه کنیم که در نهایت او در قدرت عقلانی ما دخیله یا قدرت عقلانی ما در او دخالت میکنه، دو طرف است. بچه ها تو این سن یکی از موانع رشد این توسعه حافظه شون که مانع رشد عقلانیشون میشه در حقیقت، چرا؟ چون گفته بودیم قبلا که قدرت عقلانی تابع استعدادهای مختلفه، یعنی استعداد هوش، استعداد حافظه، استعداد یادگیری، تحلیل، تدائی و و غیره باید کنار هم قرار بگیرن، رشد بکنن تا عقلی به وجود بیاد، یا به تعبیری دیگه ساده تر بگیم عقلی شکوفا بشه. پس این نیرو برگرفته یا این همه ابزار هاست، مثل یک اتومبیله، باید موتور داشته باشه، باید گیربکس داشته باشه، باید اتاق داشته باشه، باید چرخ داشته باشه، باید بنزین داشته باشه و و، مثل یک کارخونه است، ابزارهای مختلف باید داشته باشه. دقیقاً عقل با این ابزارهایی که در وجود ما خداوند قرار داده شکوفا میشه، رشد میکنه، تولید میکنه. اون موقع تولیدش هم درسته، به هر میزان که از این ابزارها کم و یا از اون محتواها کم بشه تولیدش ناقصه. این که میگیم فرد بی عقله، نه اینکه عقل نداره، این یک بگیم اصطلاح معروف عرفیه. فرد بی عقل نمیشه، فرد بی کارکرد عقلی میشه.
بله.
چون عقل یکی از ابزارهایی است که خدا تو وجود ما قرار داده، مثلا مثل همون هوش، مثل همون حافظه، مثل همون تدائی، اینا میشه رشدشون داشت، توسعهشون داد، تقویتشون کرد. میشه نه، مانعشون شد، تضعیفشون کرد، قفلشون کرد.
بله.
پس عقل در وجود هممون هست الا اون سه گروه عقب مانده های ذهنی، کانا و کالی و کودن، اون صدا این عقل رو ندارن، اون قدرت رو ندارن، چون مغزشون رشد نکرده. پس اون کسانی که جز اون سه گروه عقب مانده ذهنی نیستن، قدرت عقلانی تو وجودشون هست، باید شکوفا بشه. خب حالا که بناس شکوفا بشه، اون مانع ها رو ورداریم که مانع نشه این حرکت بکنه. این اتومبیل باید حرکت کنه، باید مانعش از جلوش برداشت. خود شما دیوار گذاشتید، نمیشه، نمیتونه حرکت کنه. نه، جلوی چرخش چهار تا آجر گذاشتی، تا همین مقدارش هم مانعه. پس بنابراین اولیش اینه که این بعد عاطفیش که علایقش نسبت به دیگران هست، اینجا باید یه واقعیت رو بهش گفته بشه. ولی علاقه داره، ولی نباید که شما دارید دنبالش برید. تو مدارس خیلی اتفاق میفته، چه برای معلم، چه برای کادر، چه برای دانش آموزان دیگه، چه برای دیگرای دیگه. تو این سن اتفاقات اینطوری میفته. دومین چیزی که مانع این گسترش یا توسعه حافظه میشه، بحث در حقیقت اون بحث قبلیمون که داشتیم، یک جا گذاشتنشون، یک جا موندنشون.
بله.
بحث بازی‌های الکترونیکی که امروزه هست، که مثل خوره تو جون همه افتاده، که این مانع اون قدرت و توسعه حافظه میشه که اشاره کردیم جلسات قبل، دیگه بهش نمی‌پردازم. سومین چیزی که مانع این توسعه میشه در حقیقت، بحث تغذیه بده. نه اینکه نمیخوره، بد میخوره، میخوره، بد میخوره. ما در دنیای زندگی میکنیم که اکثریت مردم میخورن، یه اقلیتی هست ممکنه واقعش نخورن، نداشته باشن. فرض بگیم مثلا در چند شبان روز چیزی نمیخوره، مثلا یه شبان روز چیزی اصلا نمیخوره، اونا واقعا تو محدوده کم هستش. اکثریت بالاتفاق مردم میخورن، اما بد خوردنش مطرحه. حالا این بد خوردن مال مستضعفا نیست، مال کسانی که دستشون به دهنشون میرسه هست. معمولا بحث اینه که توی خوردنی ها مشکلات خاصی پیدا میکنن که در جذب مواد اولیه‌ای که میتونه مغز رو فعال کنه برای توسعه حافظه، مثل خب ما همه میبینیم، همه میشنویم. خب یکی از بحث های این توسعه بحث حافظه شنیداری و دیداریه. پس چرا وقتی میبینیم میشنویم پس چرا تو حافظه درست قرار نمیگیره؟ این بحثش این هستش که واقعیت مغز ما برای قدرت و توسعه حافظه نیاز به مجموعه از موادی داره که در بعضی از غذاها هست ولی جذب نمیشه، در بعضی از غذاها اصلا ممکنه موجود نباشه، اینم داریم البته، ولی اونی که هست جذب نمیشه دوباره ما مهمه. زمینه این که اینو به اصطلاح داریم بس از کودکی یه مقداری شروع میشه. ناچارم یه اشاره بکنم. میگن این بچه ما فرض فرمایید میگن که 3 سالشه 4 سالشه، اشکال نداره بذار بخوابه. این تعبیر در بین مردم مشهوره، بذار بخوابه. چیکارش دارید؟ مدرسه که نمیره، به تعبیری بعضی طوری میگن، کار که نباید بره، نمیدونم، این تعبیرات اینطوری که باید بخوابه. تو بحث خواب صبحشون و دیر صبحانه خوردنشون یه نکته است و بعد صبحانه خوردن رو میخوایم، صبحانه میخوره، بعد میخوره، بعد خوردن دو معنی داره. یه معناش اینه که به وقتش نمیخوره، یعنی زود نیست، ساعتی از طلوع آفتاب گذشته متاسفانه، یکی. دوم این که چی میخوردش رو به تعبیری ممکنه بله آب میوه را میخوره، خب این اصلا درست نیست، این کلاس گذاشتن ها کار دست آدم میده. یعنی قبل از این که داره فرض فرمایید که غذایی را بخوره، نوع آب میوه هایی را میخوره که این خودش داره مشکل براش ایجاد میکنه،
حتی اگر طبیعی باشه.
حتی اگر طبیعی باشه. ببینید اینا بالاخره مواردی هستش که سالها نه بلکه قرنها روش کار شده. معنا و مفهومش این هستش که این بزرگوارا اطلاعاتشون اطلاعات دقیق و مبنایی نیست در این ارتباط. یه جایی شنیده، یه جایی فیلمش دیده، یه جایی ارزم بزرگ شما تعریف از کسی شده. مخصوصا ما ایرانی ها گاهی تو این قسمت ممکنه مثلا بگیم بله این فلان کشور خارجی ها مثلا تو فیلم دیدیم که اینطوری میخوره، میخواد ادای او در بیاره، ممکنه کسی هم یه همچی کاری کرده باشه. کلن این نوع روش یعنی بد خوردن به تعبیری. خب بله ایشون اگر در میان وعده این غذا بخوره یا نه قبل از غذاهای ظهر و شام به تعبیری میوه خوردن تأکید میکنن، او بحثش با صبحانه فرق میکنه. اینجا معده کاملا خالیه، اینجا در حقیقت بحث کورتین بالاست نه آدرنالین، چون بچه خواب بوده. اگر بچه هم در موقع اون خواب دیده باشه، کابوس دیده باشه، یا بچه بدخوابی هم دیده باشه، دیگه بدتر. با یه معده روبرو هستیم، با یک دستگاه گوارشی روبرو هستیم که نوع تراوش غدد درون ریز در اون مواردی را به وجود آورده که جای بحثش نیست. همین مقدار بگیم که سازگاری نداره با این نوع خوردن ها.
بله.
پس بنابراین اینا مانع برای توسعه این حافظه، برای سرعت این حافظه کندش میکنه از یه طرف، نقص درش ایجاد میکنه از طرف دیگر. کند یعنی دیر میگیره.
بله.
دیر مخابره میکنه اون عصب انتقال دهنده که مال چشمه، که مال گوشه، عصب گیرنده مال بعد از اینها که اتفاق میفته باید تحویل بگیره، در اختیار طبقات قرار بده که حافظه طبقاته. پس ببینید این خیلی نکته مهمی هستش که متاسفانه از همون اول صبح داریم شروع میکنیم. حالا بچه میره مدرسه، بچه که رفته با اون خلق و خوی چند ساله‌ای که صبحانه رو اونطوری خورده، هم دیر خورده هم بد خورده، حالا میخواد بره مدرسه. 7 سال شده، 8 سال شده، 9 سال شده، 10 سال شده، 11 سال شده، همین عادت ترک نشده که نمیتونه صبحانه درست بخوره، داره با عجله از خواب بیدار شده، یک چای شیرین پنیر و احیانا نه یک کرم مربا چای شیرین، یه امثال هم دیگه در این محدوده ها یه چیزی میخورد و میره. این چون درست نمیخوره، به تعبیری اون بنزینی که عرض کردیم برای موتور، یعنی اون کارخونه مواد اولیه باید بهش برسه که درست کار بکنه،
سوخت اولیه،
سوخت اولیه درست کنی لازم داره الان دارید اتفاق نمیفته.
اصلا بارها این موضوع رو بنده ازتون پرسیدم در این برنامه، بارها هم شما لطف کردید پاسخ دادید، اما باز فکر می‌کنم الان جاشه، چون ممکنه بینندگانی بیننده برنامه ما باشن که قبلا در بحث قبلی این موضوع رو نشنیده باشن. یک بار دیگه یک لیستی از صبحانه هایی که مجاز هست و میتونه این تأمین سوخت رو داشته باشه، چه برای بچه ها چه برای بزرگ سال ها، یه لیستی میفرمایید که بدونیم چه چیزهای بهتر هست برای صبحانه استفاده بشه.
ببینید، برای صبحانه اون چه که میتونه به سلامت ما و بعد به قدرت کاری استعدادهای ما کمک شایان داشته باشه، مشخصا خوشبختانه در مجموعه ای از کتبی که به طور علمی نوشته شده، کافی یه مطلب هم داریم متاسفانه، کتب بازاری هم که خیلی پیدا کردیم، یه هر که هرکی تو نوشته هم پیدا شده که گاهی بله. چیزایی می نویسن مثل کلاس ها شده که هر کسی یه کلاسی میذاره. پس بنابراین این هم هست متاسفانه، کتبی که علمی داره، یعنی نویسندش متخصصه، یعنی مشخصه برای ما که نویسندش تخصص تو اون زمینه داره، در اونجا هست. من فقط همچی که فرمودید یک گذرا اشاره بکنیم، مجموعه اون پروتئین هایی که در خانواده های حبوبات هست، هرچه که ما غذاهایی که از حبوبات گرفته بشه در صبح به بچه ها بزرگترها فرق نمیده بدیم ضرر نکردیم. تخم مرغ بسیار غذای مفیدی هست برای صبح. نوع گوشت ها بعد از این هاست، یعنی مفید هست اما بعد از اینها مفیده.
درست. این به ترتیب استاد، یعنی تخم مرغ بعد از حبوبات.
بله بله، یعنی این تأثیرات اثر بسیار معجزه آسایی که داره.
حبوبات منظورتون مثلا خوراک لوبیا، عدسی؟
بله بله این بله، اینا کنار هم قرار میگیرن.
آش هم قرار میگیره تو این.
دقیقاً دقیقاً، که ما حتما متأسفانه آش رو میذاریم غروب میخوریم، میدونن بعد از ظهر میخوریم، ظهر میخوریم، میدونن. والا اینکه جاش اینجاست که میتونه بسیار بسیار قدرتمندانه ایجاد کنه. من یه نکته جالب خدمتتون بگم، یه وقت بررسی میکردن، البته این که عرض میکنم از یونسکو اومده بودن، چند سال پیش دوران جنگ بود اگه اشتباه نکنم، دهه 60 بود. حالا بحث سر این بود که اینها دنبال یه چیزی هستن که در حقیقت استعداد ایرانی ها را میسنجیدن. چند تای از مناطق دورافتاده ایران رفتن و بعد در حقیقت محروم، مثلا فرض کنیم در سیستان و بلوچستان توی روستاهاش، توی ایلام توی روستاهاش، اینا میگفتن تو دورافتاده از تهرانه.
بله.
و بعضی استانهای دیگر که من یادم هستش، یه بررسی میکردن. به صورت اتفاقی ما با یه گروه روبرو شدیم که داشتن کار میکردن، تست میگرفتن، تست هوش میگرفتن، تست ارزم بزرگ شما قدرت حافظه میگرفتن، تست مقاومت انگشتان را میگرفتن. اینا از یونسکو، به عنوان که از یونسکو اومدن کار میکردن. علتی که اتفاقی ما با اینها روبرو شدیم، ما داشتیم تحقیق میکردیم روی به اصطلاح فیش های مطالعاتی که در یونسکو میخواستیم ببینیم ازش استفاده میکنه چی هست، و در اون گروهی که در ایران به تعبیر این کار میکردن، مکانی که ما رفته بودیم، بحث میکردن از این مناطق، ناخودآگاه ما روبرو شدیم با اینها و بحث شد و ارتباط برقرار شد از نظر گفتاری که به اصطلاح اینا چیکار دارن میکنن. اون یادداشتایی هم که اونجا داشتن رو یه چند تاش ما دیدیم به صورت عرض کردن، خیلی تصادفی. بعد با یکی دو تاشون همونجا صحبت شد که خب اینا برای چی این کارو میکنید؟ میگفتن میخوایم یه سنجشه به اصطلاح، خیلی هم نم پس نمیدادن، یه سنجشه داریم، یه سنجشه بررسی تو که همه کشور انجام میدیم. کار یونسکو همینه، تو بحث فرهنگی چقدر تأثیر گذاره، امنیه چقدر تأثیر گذاره، از یارفا و تغذیه و اون محلها چجوریه چقدر تأثیر گذاره. جالبه تو بحث این که فرمودید رسیدن به اینجا که این مناطق یک مجموعه از افراد پیدا کرده بودن در کنکورها، مثلا چند تاش این بود، یکی مثلا پزشکی قبول شده بود روش کار میکردن توی روستای دور افتادهی که نه کلاس فلان رفته و نه استاد بهمان را دیده، اینا داشتن کار میکردن. بعد دیدن، شنیدن که من گفتم تو ارومیه هم شنیدم یه همچی چیزی بوده و اینا رفته بودن تو جالبه پیدا کرده، اونا پیدا کرده بودن واقعا، اونا پیدا کرده بودن که یک همچی کسی که کلاس نرفته، آموزشگاه های فلان نبود، اون موقع آموزشگاهی کلان هست اونطوری نبود، اون واقعا اینطوری از اینا پیدا کرده بودن. جالبه چون از کردم ما ناچارن دنبال قطع چکونی چیزها را به ما میدادن، نمیدادن این فیش هایی که الان تو هم کتاب روش های مطالعه و تحقیق آوردیم که نوشتیم اونجا این از یونسکو بوده، اون از کجا بوده، تاریخ این فیش ها را داریم می نویسیم اونجا. اونجا گفتیم که یه دونه از فیش های مثلا فرض کن قرن هفتم ما میدادن، مال بعدشو نمیدادن. بعد میرفتیم از و التماس و ایور و اونور که مثلا در فلان جا در فلان کشور شنیدیم میان چه فیش های مطالعاتی هست، یه دردسر اینطوری. بعدن که رسیدیم یک نوشته ای از این رومیز من همینطوری دیدم که من فکر میکردم گذاشتن همه میتونن بخونن، چون اینطوری که الان نشستیم یعنی جلو بود. چطوری مثلا فرض کنیم میریم یه مطب کتاب بوده مجله چیز گذاشتن، من همینطور داشتم میخوندم، یه دفعه دیدم داد رو سر سر ما که چرا اینو میخونی. گفتم خب گذاشتید اینجا بخونید دیگه. گفت نه من گذاشتم اونجا کار داشتم، اینه باید بخونی. البته من خونده بودمش. بعد جالب بود اونجا نوشته بود که یکی از چیزایی که در دانشگاه فلان انگلیس روش تحقیق شده بود که تغذیه فلان در دانشجوها یکم چه مؤثری است، جالب افراد بی سوادی که در روستای فلان در شهر استان مثلا ارومیه و در استان ایلام ایران، جالب اینا رو گفته بود که اینها غذاهایی را میخورن که کسی بهشون آموزش نداده، به صورت سنتی میخورن. بعد جالبتر خدمتون عرض کنم، چیزی تحت عنوان ترخینه نام برده بود، چیزی به عنوان بلغور نام برده بود، یعنی دو نوع غذا که اینها صبحانه میل میکنن و جالب خودشون رو مسخره میکنن وقتی اینه میخورن. اینا نوشته بودا، میگن که اگر اینه ببریم دو اروپا میگن که این کل میکروب توش هست، آزمایشگاه اروپا اینو ببینن کلی میکروب توش هست، غافل از این که این چون بحث پختگی داشته میکروب نداشته اصلا. بعد اینا هم تحلیلش هم نوشته بود پایینش، تو همون فیشا چون طوریه که با حاشیه داره پایینش، تو حاشیهش نوشته بود که اینا چون پختگی داشته برای چی میکروب داشته باشه، تو تهیهش ها نه تو خود غذا، غذا که میپزن ولی تو خود تهیهش هم اینطوری هستش. من جالبه اونجا گفته بود که این چون از گندم داره به تعبیری و گندم خالص داره و از اون طرف نمیدونم چی چیه نخود فلان داره نمیدونم اینا داره، این حبوبات این چینی موجب میشه استعداد اینها در بعد حافظه توش نوای. بعد پرسیده بودم که این بچه چجوری میخونی؟ گفته من داشتم به اصطلاح کار کشاورزی میکردم، فلانی که میتونسته بخونه برای من میخونده، ضبط میکرده، من این ضبط فقط گوش میکردم. قدرت شنوایی یعنی حافظه چی؟
شنیداریش.
حافظه شنیداریش با همون شنیداریش رو میگرفته، راحت هم میگرفته، خیلی جالبه. یعنی کتاب رو یه نفر میخونده ضبط میکرده، این اون ضبط رو گوش میکرده، همین با این قدرت هم خودم. او یکی میگفتن شما چجوری اینو میخوندی؟ گفته راستش من فقط چون وقت چیزی که دیگه نداشتم، موقعهایی که بر روی یه چرخی بوده مینشستم برای کوبیدن خرمن ها به اصطلاح، از او من می نشستم، تو کارم همین بوده، در طول روز فقط باید می نشستم اون گاب هایی را که حرکت می کردن و گاهی هم الاغ بوده می نمی کردن، اینا کاملا داستان اونجا نوشته بود، بر اساس او من نگاه می کردم، همین فقط می دیدم، کار دیگری نکردم بسریش. پس ببینید اون تغذیه خیلی مؤثره، اینطور نیست که بگیم حالا اینا به قول اون محققه که مال یونسکو بود در حقیقت اینا بدون آموزش هم ازش استفاده میکردن، اما در کشورهایی هست واقعا آموزش میدن، فیلم های بسیار گران قیمتی براشون تولید میشه و به همین سادگی این فیلم ها نمیدن به افراد، چون باید تو آزمایشگاه ها گرفته باشن، تحقیقات متخصصان رو گرفته باشن، در اختیارشون میذارن. پس یکی از موانعی که نمیذاره این توسعه و این سرعت قوه حافظه برقرار بشه برای این بچه ها مراقب باشیم، بحث صبحانه بده. اونه که فرمودی، اونه که خوبه اینه، بلی از حبوبات که همچی که فرمودی اینا رو هست، و بعد تخم مرغ و بعد بحث گوشت ها هستش، انواع گوشت ها را بعد البته بعد طبقه بندی داره. جالب خدمتون عرض کنم مثلا گوشتی که خورد میشه چرخ میشه به اندازه گوشتی که حالت
لخت
داشته باشه تفاوت میکنه، اونه که چرخ میشه این توانمندی رو نمیده، کمتر میده. جالب اینجاست از نصف هم تقلیل میکنه، یعنی همچه حالتیه. مثلا فرض کنید این گوشت رو آبگوشی درست کرده یا کبابیش درست کرده، این حالت مثلا حبه‌ای داره، اون بسیار قوی تر از اون چرخ کرده را میدونن. دلایلش چیه مفصل اون دیگه در تخصص ما نیست. پس بحث اینه که این مطالب رو دارن. بعد از اینها میاد میگه که نوع سبزی هایی که برگ سبز رو دارن و یا سبزی هایی که ساقه بزرگ دارن. اینها مجموعه مواردی هستش که البته اینا در قالب خوراکی های بعد از صبحانه هم میتونن استفاده بکنن. بله بله، اینا میتونه به قول خودشون میتونه حالت سالادی باشه که استفاده کنن، در طول روز هم همین اثر رو داره.
استاد بعد اینها در دراز مدت اثر میذاره یا نه اثر لحظه ای هم داره؟
خیلی جالبه، اینا وقتی که مصرف میکنن در میگن در یک چندم ثانیه اثر خودش میذاره، چه برسه دقیقه، یک چندم ثانیه. در دراز مدت که قطعی هست، ولی اینقدر اینا اینطوریه. بالعکس شما دارید یک فرض کنین چای شیرین کرم مربا میخورید، اونم اثر ثانیه‌ای داره، منتها تو ماندگاریش مشکل دارید. اون گلوکوز رو با قدرت بسیار بالایی منتقل میکنه، مغز داره یک حرکتی میکنه، اما میگه اون بحث چیه؟ حرکت چند جانبه نیست، بحث اون سر اینه، توسعه نداره، یه قسمت از حافظه شما رو فعال میکنه، نه تمام ابعاد حافظه رو، بصری و لمسی و شنیداری و طبقاتی و چی و چی ایناشو نداره به اصطلاح. پس این نکته بسیار مهمه، برگردیم به بحث، این هستش که قوه حافظه سرعت و توسعه پیدا میکنه تو این سن، این موانعشه. اما اون چه که نه، باید دقت بکنیم. حالا موانع اشاره کردم زیاده، اینا دیگه چاره نیست، اون کتاب مهارت‌های تقویت و بهره گیری از حافظه اینا مفصل آوردیم. بحث سر این هستش که قوه حافظه عواملی داره براش. یکیش بحث تعامله، خیلی جالبه. هر چی که خانواده ها با فرزندانشون تعامل بهتری پیدا کنن، بنازیم به این مکتب اسلام. واقعا باید دائم دعا کنیم پدران و مادرانی که ما را مسلمان پرورش دادن و اون کسانی که اسلام را به ما معرفی کردن. ببینید چقدر قشنگه، همون اول الولد و سیدون سبع سنینی که داره، از همون اول 7 سالگی ما باید مثل یک بزرگ قبیله، مثل یک کسی که عزیز ما هستش باید باش برخورد بشه. بحث در اینجاست، میگه تعامل اینطوری از همون حالا شروع کنیم. الان که دیگه 11 ساله شده، دیگه داره بالغ میشه، دیگه تو موقعیت تکلیف مداری به اصطلاح میرسه، قطعا باید بیشتر توجه بکنیم. هر چه با اینا حالا راحت تر بهتر حرف بزنیم، به طوری که بحث استرس رو ازشون دور کنیم، به طوری که بحث خشم رو ازشون دور کنیم. جلسات قبل عرض کردیم بحث خشم و ترس اینجا خیلی خیلی باید اهمیت براش قائل باشیم، توی منفیاش یعنی حذفش کنیم، تو قسمت مثبت نگرشون بداریم. خب پس بنابراین اون چی که بحث قوه حافظه شون، تو بحث موتور محرکه شون اون خوردنی ها یکی بود، یکی بحث این گفتگوهاست که خیلی راحت میتونه قدرت بالاز. سومیش خیلی جالب پرسشه، هرچه از اینا بپرسیم، حالا درس میخونن دائم ازشون بپرسیم، یه جای مسافرت رفتن بگیم برامون تعریف کنن چی برداشت کردن، مهمونی رفتن برداشتشون چی بوده، فیلم میبینه برداشتش چی بوده، هرچی اینا تعریف بکنن، اون قدرت به اصطلاح شنوایی و دیداریشون رو به چرخه تولید اولیه میندازه، برشون میگردونه، اون قدرت طبقه بندی حافظه رو فعال میکنه، تو جای خودش قرار بده، اون بحث حس لامسه که حس کنه انگار اونجا قرار گرفته رو فعال میکنه. لذا اگر ما پرسشگریمون تو این قسمت بالا بره و اون بیشتر ورود پیدا بکنه، اون قدرت بیانش بیشتر بشه، بعد تو نوشتن اجازه بدیم بنویسه، هرچه تو نوشتن تو این قسمت بنویسه. انشا متاسفانه ما ارزش براش قائل نیستیم، ما از همون کودکی وقتی انشا برای بچه ها تو درس آوردن این دلیل داره، بگذاریم تخیلات خودش رو بذاریم، نه بلکه دیدنی ها و شنیدهای خودش رو به قلم بیاره، تا قدرت قلم تنها نیست بلکه قدرت حافظه شو اینجا توسعه پیدا بکند هستش. اینها همه وقتی کنار هم قرار میگیره، قدرت حافظه اگر توسعه پیدا کنه، میگیم یکی از پایه های عقل داره شکل میگیره.
بسیار عالی استاد، اگه اجازه یه فاصله بدید دوستان از ارجمندم دعوتتون میکنم یه بخشی رو ببینید، برمیگردیم همراه شما هستیم، بفرمایید.
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند بهترین مردان امت من کسانی هستند که نسبت به خانوادگی خود خشن و متکبر نباشند و بر آنان ترحم و نوازش کنند و به آنان آزار نرسانند.
بخیر عرض میکنم بینندگان عزیز و ارجمند، خیلی ممنونم که همچنان برنامه خودتون کانون مهر رو به صورت زنده و مستقیم از شبکه جهانی ولایت تماشا میکنید. تشکر میکنم از اینکه با برنامه خودتون در تماس هستید. نظرات، پیشنهادات، انتقادات و سوالات خودتون رو از طریق پل‌های ارتباطی برنامه حتما به دست ما برسونید. سوال داریم استاد. خانمی از کرج فرمودن که بچه 12 ساله اونها خیلی لجبازی میکنه در زمینه غذا خوردن و اینکه صحبت ها و فرامین پدر مادرش رو گوش بده، چیکار باید بکنه؟
همین که در مقابل فرامین والدین وای میسته، به تعبیری یک فیلتر برای خودش گذاشته، اون چه که به نفعش هست به خیال خودش البته میپذیره. معناش این هستش که نوع لجبازیش حالت عادت کردنه، یعنی لجبازی عقلانی یا بهتر بگیم لجبازی همراه با آگاهی نیستیم. چون ببینید ما به طور کلی دو نوع لجبازی داریم. یک نوع لجبازی که خود فرد آمدن این کار رو میکنه، بر اساس یک نوع شناخت این کار میکنه و بر اساس یک نوع اطلاعات، حالا هرچند اطلاعات مشکل داره ها، ولی بر اساس اون اطلاعات خودشه. از نظر ما اون اطلاعات مشکل داره، ولی از نظر اون اطلاعات مشکل نه، اطلاعاته. یه وقت هست نه، بر حسب عادته. یعنی هیچ نوع اطلاعاتی رو به یدک نمی کشه. این از اون نوع عدم اطلاعاتش هست. چرا؟ چون بحث غذا خوردن دقت و فرمایید همراه با اون، خوب حالا الحمدلله دو نوع شاخص رو فرموده که دقیق بحث علمی ما رو دوچار مشکل نمی کنه که ما دست پا بزنیم تا بخواییم این رو به هم وصل کنیم.
بله.
اون کسی که تو این سن 10، 11، 12 تا 14 سالگی، البته بین 10 تا 14 سالگی، وقتی که هم لجبازی میکنه در خوردن، نمیخوره یه چیزی رو، یه چیزی رو میگن بخور نمیخوره، یه چیزی نه میگن نخور میخوره، اینطوری هم آخه هست. لجبازی دو طرفه است، در خوردن و نخوردنش. از یه طرف فرامین والدین رو حتی تو این قضا نه، بلکه تو کارهای دیگر هم خوب اجرا نمی‌کنه. معناش اینه که او بر حسب چند تا عادت هستش، نه بر اساس یک نوع شناختی که حالا فکر بکنیم که دیگه بر نمیگرده. نه، خب اون عادت‌ها چی هست؟ اون عادت‌ها یکیش این هستش که متاسفانه یک اینطوری بگیم که آتوی گرفته، میدونه والدین روی چی حساسن، بر حسب اون حساسیت‌هاش اومده تنظیم کرده نوع رفتار خودش رو. خب حالا فرض کنیم والدین میگن این غذا باید بخوری یا نمیخورم، این موجب میشه که مقداری به طرف این بچه بیا. یه جوری فرض مادر بزرگ، پدر بزرگ، هر که هست، یه جوری به سمتش بیاد که راضیش کنه. برای که غذا بخوره بهش باج میدن. من عذر میخوام این کلمه را میگم، چون واقعش حالت باج دادنه.
بله.
بهش باج میدن برای اینکه بیاد غذاش بخوره. حالا این باج دادن گاهی بحث سر این هستش که مثلا جایی که میخواد ببرندش میبرندش، یا نه به خاطر این هستش که فرض فرمایید فلان چیو ازش خواستن دیگه میگه نه، نه را قبول میکنه، یا یک به تعبیری از یه فرمانی کوتاه میان یا یه خواستی براش برآورده میکنن. اینطوری کلی بگم این همون باج گرفتن است، یه عادت کرده. حالا تو این قضیه میاد این عادت برای مزاجش، برای خوراکش، برای میلش میشه یه عادت دوباره. این عادت عادت دیگه ازش میزایه، یعنی متولد میشه ازش.
بله.
پس عادت دوم این الان عادتش چیه؟ در حقیقت الان میگه که من این حرفم گوش نمی کنم. تو دل خودش فکر میکنه کار صحیحیه. چرا؟ چون به اون خواسته های درونیش میرسه. پس خطرناک نیست، از نوع لجبازی های خطرناک نیست. لجبازی خطرناک بر حسب یه نوع نقشه کشیه، بر اساس یه نوع آگاهیه، اونا خطرناکه، این خطرناک نیست، این الهی شکر تا اینجا. اما اینکه بخوایم این برطرف بشه، خوشبختانه سنشون سنی هست که هنوز به 13-14 سالگی نرسیده که تبدیل به یک نوع رفتار ماندگار بشه، راحت‌تر میشه تغییرش داد. اولا این که واقعا اگر تو بحث تغذیه الان مشکل داره، میل نمی‌کنه، ما به صورت امر و نهی استفاده نکنیم، بذارین تو اون مسیر قرار بگیره. سه راه برای تو مسیر قرار گرفتن هست که عادت را بشکنه، با عادت خوب برگرده. یه راهش با همسن و سالاش که البته بدونیم که میل به غذا دارن و خوبم غذا میخورن و اون نوع غذا را هم میخورن. ببین، یکی میل داره، یعنی اشتها داره،
بله.
یکی اون نوع غذایی که این نمیخورد اونم اون میخوره. یکی علاقمند هم هست، چون باید بر اساس یه نوع تعارف نیست. خب همراه با اینها، حالا میخواد فامیل باشه، میخواد غیر فامیل باشه، یه چند وقتی میتونه با این همراهیشون بکنیم که بتونن کنار هم باشن و غذا بخورن. این چند وقت ممکنه 3 روز باشه، ممکنه 1 هفته باشه، تفاوت با افراد داره، بستگی به عمق این قصه داره. اونی که از کودکی بعد از شیرخوارگی شروع شده باشه تا 1 هفته طول میکشه، اونی که نه از 7-8 سالگی شروع شده اما 2-3 روز کافیه.
بله.
این یک. دوم این استش که اینا بایستی که صبح که از خواب بیدار میشن، واقعا حتما بایستی که جالب مسواک بزنن. بدون مسواک زدن نمیشه. حالا مسواک چی هست؟ اون دیگه حالا اختلافه. یکی میگه باید حتما مسواک از این مسواکای به اصطلاح خمیر دندونی باشه، یکی میگه غیر خمیر دندونی باشه. اون دیگه مهم نیست که کدومش باشه، خیلی اثر نداره به اون بحثی که میکنن. ولی بالاخره مسواک باشه، مسواک رو حتما باید بزنه. علتش هم این هستش که اون نوع به اصطلاح بزاقی که الان تولید میشه با توجه چیزی که تو دهن و سق دهن مخصوصا خاص امثالهم و لای لثه و و و همه اینا کنار هم قرار داده، بر روی دستگاه گوارش اثر گذاره که غذا وقتی میخوره. اون بزاق خدای متعال طوری تنظیمش کرده که روی اینا اثر بذاره. پس بنابراین اول مسواک زدنشه. دوم این هستش که جالبه، حتما بایستی که از آب شروع بکنه، آبی که البته مراقب باشن از ولرمی رو به سردی نره، هرچی رو به گرمی باشه بهتره.
فرمودید آب جوشی که
بله
در ورزش اومده پایین.
بعد از این حالا اعضای خانواده مصرف کنن که اونم احساس نکنه دارو بهش میدیم. بعد از این فاصله بین اون و غذا خوردنش کمتر از نیم ساعت نباشه، بعد حالا تغذیه بهش میدیم. شروع کنیم از تغذیه‌ای که دوست داره بهش بدیم. اگر صبحانش رو به این شکل میل کرد، بعد تو غذای ظهرش و شبش و نمیدونم میان وعدش اینا دیگه هیچ مشکلی پیدا نمی کنیم. خود به خود میاد تو مسیر. و آخر این استش که یعنی قسمت به اصطلاح سوم، تو قسمت سوم این استش که این از جمله افرادی هستش تو بحث به اصطلاح تشویقش تو جمع واقعا افراط نکنیم، یا به تعبیری برامون مهم نیست که الان باهوش هست یا نیست، هیدین تعریف کنیم برامون مهم نباشه. بخوا یه بعضی از خانواده الان یه اشتباهی دارن، میگن بچه‌ام میخوام خلاق بشه، انواع که چه میبرنش، کلاس ها میبرنش. چه لزومی داره ما تو این قسمت کلاس ببریم؟ او اگر عاقل شد خلاقه، نابغه میخواد بشه، او اصلا بتونه زندگی کنه خود به خود نابغه میشه. و یه اشتباهی داریم میکنیم. من عرضم اینه که نوع تعریف ها، نوع تمجید ها، نوع اینطور چیزا رو خیلی راحته اینا رو مانع بشیم. من تا اون تو قسمت اول مهم بود، این کار رو انجام بدیم. بعد تو مسیر اخلاقیش که بحث مانع شدنه، اینجا یک چیز باید اضافه کنم، اون بحث تغذیهش. حالا تو بحث این که امر والدین رو بتونه درست انجام بده، ما مراقب باشیم کل نکنیم با تیپ این بچه‌های اینطوری، مخصوصا استدلال نکنیم. باید این اول میگه از دروازه عواطف وارد شو، در میدان تعقل تثبیت کن. یه قاعده است ها، یه بار دیگه تکرار کنم، از دروازه عواطف وارد شو، در میدان تعقل تثبیت کن. پس این بچه ها استدلال پذیر نیستن، اول عاطفه پذیرن. باید از دروازه عواطف، دروازه عاطف هم وارد شدن. اینها چجوریه؟ اینه اینطور هستش که بایستی ما بنا هست یه چیزی رو که فرمان بهشون میدیم، ببینیم تا چه مقدار علاقه بهش داره. نداره، زمینه علاقه رو باید براش ایجاد بکنیم. مثلا توی مسیر دیگه ورود پیدا کنیم به این مسیر. اینا کنار هم قرار میگیره. این مواردی بود که خدمت ایشون.
خیلی عالی، ممنون ازتون استاد. بیننده بزرگوار دیگه فرمودن که با پسر دانشجوی 21 ساله‌ای که همش از والدینش پول طلب میکنه باید چی کار کرد؟ البته نوشتم کارشناسی ارشد حساب داری، تو 21 سال خیلی با هم همخوانی ندارن این دوتا. حالا اینی که برای ما نوشتن، مقطع کارشناسی ارشد حساب داری میخونن، سنشون 21 سال. حالا ما هم سن رو در نظر میگیریم و اینکه از پدر مادرشون پول زیاد طلب میکنن، چی کار بازشون کرد؟
عرضم بزرگ شما، این طلب کردن هایی که دو سه چیز را متوجه نمیشه، اول عرض بکنم، یکی متوجه نمیشه که چقدر توان والدینه. حالا فرض کنیم والدین توان هست، میخوان تربیت صحیحش کنن. این دو تا موضوعه. ببین، یه وقت هست توان نیست، یه وقت توان هست. چه توان باشه چه نباشه، هر دوش. چون ممکن الان کسی بگه که خوب داری بهش بده، چرا نمیدی؟ ما عرضمون اینجا
نه، مثل که توان مالی ندارن.
نه، میخوام بگم هر دوش. بله. چه توان باشه و چه نباشه، هر دوش اشکاله. چون برای این توضیح خواستم بدم.
بله.
یه وقت توان نداره، خوبه درک بکنه. یه وقت نه، توان هم دارن. بنا نیست حالا که توان دارن واقعا تو این سن اینطوری به اختیارش گذاشته بشه. هر دوش اشکال آخه. بس سر اینه میخوام بگم. بله. یعنی آخه اینطور نیست که حالا بگیم که یکی بیاد آه بکشه میگه آخه این نداره بنده خدا. اگه میداشت اینطوری بحث نمی‌کردن در موردش. نه، می‌خوام بگیم که چه توان باشد و چه نباشد نباید داد.
بله.
خب این نکته اول که از این عبور بکنیم. نکته دوم این هستش که، یا حتی خود اون فرد هم ممکنه یه وقتی شنونده بشه، مثلا میگه ما داریم، چه اشکال داره بدیم دارندگی و برازندگی. نه، اینطوری نیست واقعش. بنا نیست که بچه‌هامو هر چی داریم، حتی تو سنین پایین‌تر هم همینطوره، سنین بالاتر از اینم همینطوره. یعنی بنا نیست که ما در اختیارش بگذاریم به تعبیری. یا ایشون ازدواج کرده، چه اشکال داره حالا که ازدواج کرده، فرض کنم این مقدار بیشتر در اختیارشون بگذارید.
استاد، این صحبتی که بنده میخوام عرض بکنم جزء شنیده های بنده است، قطعا شما چون جزء دیده هاتون هست از نزدیک دیدی، تایید بفرمایید اگر صحت داره. توی خارج از کشور اصلا آر نیست برای دانشجویی که بره کار بکنه و خرج تحصیلش رو حداقل در بیاره. اگر اشتباه هست شما بفرمایید.
نه اینکه آر نیست، بلکه فرهنگ صحیحه.
درست.
و به تعبیری اگر حالا یه بچه دانشجو شده کار نمیکنه، برای خیلی از خانواده ها سواله که ایشون چرا تربیتش اینطوریه. ببینید، در من این که عرض بکنم خدمتون، یکی از اندیشمندان ایرانی خودمون در اتریش دانشجو بودن، ایشون داشت تو یکی از یادداشتاش نوشته که من ساعت 5:30 اومدم بیرون، یه چند تا دختر خانم دیدم که جارو میزدن خیابون رو، از جز زحمتکشای شهرداری بودن. گفتشون، گفتم که شما به اصطلاح تو این سن چرا این کار میکنین؟ گفتن دانشجوییم، میخوایم خرج خودمون رو در بیاریم. بعد گفتم که، یکیش گفتن شما رشتت چیه؟ یکی گفت پزشکی. اونی گفتم رشتت چیه؟ گفت که من حسابداری. گفت روزی دیگر کوچه دیگه رفتم، اتفاقا دوباره دیدم آقا پسری بود. گفتم شما به اصطلاح شغلت اینه یا نه دانشجویی مثل بعضیا؟ خندید، گفت کجا معلومه شما فهمیدی من دانشجو؟ گفت آخه روز قبل من دیدم همین چیزی. گفت خب بله، دانشجو هستم، من رشته عمرانم. ببینید، یه واقعیتی است در بعضی از کشورها، یا بهتر بگیم اکثر کشورها، میخوان بگن بچه ها از همین سنین بایستی که قدرت به اصطلاح تحلیل رو متوجه بشن،
مسئولیت پذیر بشن.
بله، مسئولیت پذیر. بله، بر اساس این روش، روش خوبی هم هست که کار بکنه. من جلسات قبل تاکید میکردم، ما این که بگیم بچه‌مون درس داره طفلکی نذارید کار بکنه، این غلطه.
استاد اصفهانی، من این رو گفتم که به اینجا برسم، چون این جمله رو بسیار زیاد خودم شنیدم، قطعا شما هم شنیدید، که پدر و مادرهایی که فرزندانشون جالبه فرزند علاقمنده بره کار بکنه، حالا یک حقوق حداقلی داشته باشه برای خودش هزینه‌هاشو بده، پدر یا مادر میگن که تو بشین درستو بخون، من دو برابر اون پول خودم بهت میدم.
خیلی اشتباهه، خیلی اشتباهه. چرا؟ چون یه واقعیته، بارها عرض کردیم دانشمند شدن با زیاد درس خوندن نیست، با درست درس خوندنه. یه مثال ساده بگم خدمتتون، این خیلی بهتر بعضی از بیننده ها را قانع میکنه.
بله.
یک نفر میاد از اول صبح تا آخر شب برای کنکور میخونه، نه مسافرت میره، نه مهمونی میره، نه نمیدونم بازی میکنه، نه نشست و خواست با دوستاش داره. یه نفر میاد درس میخونه اما صحیح میخونه، ورزشش به جایه، مهمونیش هم به جایه. بله، خیلی مثل فراغ البال بودناش مسافرت نمیره، اما نه مثل اون که
حذف بکنه کامل.
اونی که حذف کرده قاعدش اگر اینطور باشه، قاعدش اینه که او بایستی الان مثلا فرض فرمایی تک رقمی بشه. والا اینکه اینطوری نداریم، واقعش کم داریم، خیلی کم داریم. اونهایی که درست میخونن بهترین رتبه را آوردن، طبق تحقیقایی که موجوده میتونن ببینن. ببینید درست خوندن مثل فوتباله. ببینید هر کس که دونده قویه که نمیتونه فوتبال میست خوبی باشه که.
بله.
اونی که تکنیک خوب بلده میتونه.
دوندگی جزئی از
فوتبال، جزئی از اونه. پس نه، دو فرمایی تو همه رشته های دیگر هم همینه. دانش آموز یا دانشجویی که هم کار بکند و هم درس بخونه، او هنره. یک.
من همیشه یه مثالی میزنم برای دوستانم، میگم دوران دانشجویی به ویژه زمان کارشناسی یعنی لیسانس، یک ماکتی از زندگی واقعیه که ما توش تمرین بکنیم، درس خوندن رو، کار کردن رو، مسئولیت پذیری رو، تعامل رو.
اصلا چرا میگن کارشناسی؟ همینه دیگه، یعنی شما باید کار رو لمس بکنی. چجوری حسابداری میخونی و اینا رفتی برای خود یه چند تا تجربه بگیری؟ چطوری فرض فرمایید که داری مثلا علوم پایه میخونی نه چند تا کار اینطوری نتونستی بکنی؟ یه واقعیت ها، یعنی خواهم بگم که تو همه زمینه ها اینطوریه. اسمش اصلا کارشناسی هم بحث گذاشتن، بحث حافظه شناسی که نیست، کار رو میخواد بشناسه. پس عنایت بفرمایید یه نکته، یا بعد میگن کارشناسی ارشد، یعنی همونه، یه مقدار لبل بالاتر از نظر نوع کاریشه،
پیشرفته ترشه.
پس این نکته یا بگن تحصیلات تکمیلی. ببین اینا نکته داره. پس اول این که کار همراه با تحصیل بسیار میتونه مؤثر باشه، این عیب که نیست، بلکه یک دستورالعمل تربیتی تعلیمیه. این نکته اول. نکته دوم، این بزرگوار رو شما ما خانواده ها نمیتونید الان نهیش بکنید، حرف شما رو گوش نمیکنه. شما بفرمایید برو به اصطلاح کار بکن، شما برو خودت در بیار، بعد تحصیلت هم بکن. این واقعش گوش نمیکنه. چرا؟ چون از روزی که بزرگ شده به این شکل بزرگ شده، مال یه روز و دو روز نیست. اینا باید چه کارش کرد؟ یعنی به تعبیری همون که عرض کردم، پاسی روزه ما هی خانواده خدمت بهش کردیم، هر چه داشتن این خانواده در اختیار ایشون گذاشتن که بلکه چی رشد بکنه، الان اینطوری واکنششون میده. اون کسی که میتونه روی ایشون اثرگذار باشه کسی دیگه است، یعنی خارج از این منظومه اول خانواده، از اون هسته علی بهتر بگیم، هسته اصلی خانواده است، مثل دایی، مثل عمو، مثل خاله، مثل عمه، کسانی که خارج از این هسته اولی هستن و ایشون حرف گوش کنی براشون داره، باید از اینجا شروع کرد.
بله.
یا از اون بین اونا نداریم، آشناهایی که باهاش رو در بایستی داره، باید از اینجا شروع کرد. این تیپ بچه‌ها اینطوریان، واقعا اونا باید براش بحث بکنن که اولا هر چی که از خانواده کمتر طلب بکنه، از اون طرف هر چی خودش بره تو مسیر زندگی بهتر روش کار کنه موثرتره. این من نمونه کوچیک خدمتتون عرض بکنم. ما خب اطلاع دارید حضرت عالی، ما جاهای مختلف رو مسئولیت دانشگاه مختلف داشتم، هر دانشگاهی مسئولیتی داشتم، جالب خدمتتون عرض کنم، فرقی نمیکنه چه دولتی چه غیر دولتیش، دانشجوهایی رو احساس میکردم که اینها فرض فرمایید که میتونن مستعد باشن ولی بعد تو این مسیر اومدن، میگفتن شما حق ندارید. فرض کنیم مثلا اگر شهریه میدادن، فرض شهریه رو از پدر مادرت بگیری، اینجا کار بهت میدم، ساعتی کار کن، من از این میخوام از تو بگیرم. خب بعضی ها میگفتن خب اگر رفت از خونه گرفت چی؟ گفتیم دو راه داره. یه راه این استش که ما اینقدر اعتماد پروری بهش بدیم که دروغ نگه، یه راه اینه که نه از خانوادش بپرسیم، ولی ما اعتماد پروری بهش بدیم. جالبه خدمتون عرض کنم، معمولا اینا کنار درسشون ساعاتی رو تو دانشگاه کار بهشون میدادیم، کار میکردن، اینها خیلی موفق تر از دانشجوهایی میشدن که خانواده ها بهشون پول میدادن برای تحصیلاتشون. هم از نظر تحصیل، از نمرات به تعبیری بالاتر میرفتن، هم از نظر روابط. چرا؟ چون الان تمرین میکرد کنار یک کارشناس دیگر مثل یه دستیار،
بله،
بحث ارباب رجوع رو چگونه پاسخ بده، کار رو چگونه انجام بده، فرض کنی بایگانی رو چگونه انجام بده، فرض کنی که مثلا فرض کنی که سایت رو چگونه اداره بکنه. یک نوع کارورزی بود، کارورزی در کار، کارورزی در روابط اجتماعی، کارورزی در احساس عواطف، چجوری احساس عواطفش رو مقابله بکنه. جالبه بعضی از اینا میگفتن ما عاشق شده بودیم، وقتی این کارا اومدیم رفتیم دیدیم که این عاشق بی خوده، یا عاشقی یعنی اون طرف مقابل اونی نیست که ما میخوایم. تا این حد تو عشقشون هم اثر میذاشته. پس نکته اول عرض کردیم چی؟ این که واقعا این خود بزرگوارا عنایت بکنن، کسی را پیدا کنن که از او بخواد روش اثر کنه. نکته دوم، نکته دوم این هستش که اگر کاری میتونه پیدا کنه کار بهش بدن، نمیتونه پیدا کنه از طریق اون افراد باید این مطلب برای شناسایی بشه، شناسونده بشه که اتفاقا تو این سن کم هزینه کردن توفیقاتش رو بیشتر میبره، نه زیاد هزینه کردن. این از اون مقوله‌های خیلی 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 مهمه.
بله متاسفانه برعکس هم جا افتاده.
برعکس جا افتاده بله. کتابای فراوونی هم تو این زمینه داریم، از اون کتاب‌ها هم میشه به عنوان هدیه درختش، اسم چیزی دیگری است، اون برداشت ازش میشه. مثلا فرض کنیم که یا آقایی هست به اسم فرض آقای موسوی، کتابی داره تحت عنوان بازاری بزرگندیش. او فکر کرده بازاریه، غافل از این که آورده تو بحث چی؟ کسی که دانشجویست که درس میخونه ولی گویا بازاری داره عمل میکنه، داره چجوری معامله میکنه با زندگی خودش، چگونه با این پول داره صرف بایستاده که ضرر نکنه، خصیصش نمیکنه، دقیقش میکنه. یا کتاب فرض فرمایید که اندیشه صحیح است نه پول، تو این قضیه کار میکنه. یا اون کتابیش که من اسم خارجیش یادم رفت، حضرت علی یادش باشه، یادتون باشه، تحت عنوان آسان کار بکنید سخت کار،
از خوب عالی است،
نه نه نه، تحت عنوان این که افراد، یعنی تا من اسم دقیقش یادم بیاد، من میگم شاید حضرت علی یادتون بیاد، بس این هستش، میگه که شما هوشمند کار کنید.
اسم انگلیسیش رو یادم اومد. Work smarter not harder.
احسن. هوشمند کار کنید، سخت کار نکنید. این نکته جالبی توش هست، توش تو این قسمت ها. اینا اگر هوشمند ورود پیدا بکنن، یه واقعیته. ببینید اینا کارهایی هستش که از این مسیر بتونن، مثلا کتابای اینچینی هدیه بهشون بدن. راحت تر خودش برمیگرده. که اگر بناس موفق بشه تو دنیا اینا رو داریم. یه نکته های اینطوری رو داریم. البته هم از خوب عادی هم خوبه براشون، یه کتابی اون جنی.
بله بله.
چون بینه که یه کسی که شرکت قدری رو 50 سال نگه داشتن، این 50 سال که فرض
اهمیت نداره، این که شرکتی از خوب به عالی برسه،
این چقدر کی بوده، این آدم رو چی رو آدمی بوده، زندگی نامش مشخصه.
بسیار خیلی ممنون ازتون استاد، تشکر میکنم، سپاسگزارم از همه شما بینندگان عزیزی تا پایان این برنامه هم با ما همراه بودید. تا برنامه بعد با همتون خداحافظی میکنم. یا علی مدد، خدا نگهدار.